أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخوند در این وهمون و تنبیهون اشاره داشتن به یک استدلالی که شده بر وجود امکان بالغیر. چون با این استدلال هنوز کار داریم، مجدداً می نویسیم. مقدمه اولش این بود که الممکن یجب بالغیر و یمتنع بالغیر، برای اینکه اگر علتش موجود باشه واجب میشه به وسیله او، و اگر علتش معدوم باشه وجودش ممتنعه، و از دو حال هم خارج نیست. بالاخره یا علت ممکن موجوده یا علت ممکن معدوم. مقدمه دوم، و اذا وجب بالغیر و امتنع بالغیر. خب معنای وجوب بالغیر این است که یعنی کان ضرورت وجودهی و ضرورت عدمهی بالغیر. خب معنای وجوب بالغیر اینه دیگه، واجب بالغیر یعنی ضرورت وجودش بالغیر، و ممتنع بالغیر یعنی ضرورت عدمش بالغیر. مقدمه سوم، و اذا کان ضرورت وجودهی و ضرورت عدمهی بالغیر، کان لا ضرورت وجودهی و لا ضرورت عدمهی بالغیر. وقتی ضرورت وجود بالغیره، ضرورت عدم بالغیره، نقیزهاشون هم بالغیره. گفتن برای اینکه عدم علت علت عدم معلوله، همونطوری که وجود علت علت وجود معلوله. ضرورت وجود بالغیره یعنی یه علتی موجب این ضرورت وجوده. خب علت لا ضرورت وجود عدم اون علت. ضرورت عدم بالغیره یعنی یه غیری علت برای ضرورت عدمه. خب لا ضرورت عدم علتش چیه؟ علتش عدم اون علت. مقدمه چهارم، و اذا کان لا ضرورت وجودهی و لا ضرورت عدمهی بالغیر، کان امکانهو بالغیر. خب اگر لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدمش بالغیره، امکانش بالغیره، چون امکان یعنی همین لا ضرورت الوجود و العدم. این استدلال. مرحوم آخون جواب اولشون این بود که این مقدمه چهارم ممنوعه، برای اینکه درست لا ضرورت وجود بالغیره، لا ضرورت عدم بالغیره، ولی لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم سلب تحصیلی هن. این مستلزم این نیست که امکان بالغیر باشه، برای اینکه امکان برای ممکن به نحو موجبه سالبت المحمول ثابته، اتصاف داره ممکن به او، به دلیل اینکه یکی از مواد ثلاثه که در مواد ثلاث میگید هر چیزی یا واجب است یا ممکن است یا ممتنع است. پس با اینکه لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم بالغیر باشه، نمیشه اثبات کرد که امکان بالغیره، چون امکان عبارت است از اتصاف بلا ضرورت الوجود و العدم، نه مجرد لا ضرورت الوجود و العدم. اگه لا ضرورت الوجود و العدم بالغیره، این معناش نیست که اتصافش هم اتصاف به لا ضرورت الوجود و العدم بالغیر. ما عرض کردیم که دیروز عرض کردیم که آقا واقع قضیه سالبه محصله با موجبه معدولت با موجبه سالبت المحمول و همینطور موجبه معدولت المحمول هیچ فرق نداره. یعنی شما اونجایی که میگید زیدون لیس به عادل که سالب است، اونجایی که میگید زیدون هو لیس به عادل که موجبه سالبت المحموله و اونجایی که میگید زیدون غیر و عادل هیچ فرق در چی؟ در این که واقع یکیه، یه زید فاسقی هست. شما در مقام بیان و مقام اثبات، یعنی مقام اثبات یعنی مقام بیان یک واقع در مقابل مقام ثبوت، سه جور میتونید این مسئله رو ادا کنید: زیدون لیس به عادل، زیدون هو لیس به عادل، زیدون غیر عادل. این که مقام بیان شما مختلف میشه واقع رو عوض نمیکنه و بحث در امکان بالغیر مربوط نیست به مقام بیان، مربوط هست به مقام واقع. میخواییم ببینیم این شیء که ممکن است امکانش میشه به وسیله یه عاملی باشه؟ خب میگیم اگر علتی هست که به او لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدم میده، پس بنابراین اون علت علت امکانشه. حالا چه لا ضرورت الوجود و العدم را سلب تحصیلی محض بدونید، چه موجبه سالبت المحمول، چه اونطوری که حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه قائلن که موجبه معدولت المحمول. چون علامه طباطبایی کلن قضیهی به نام موجبه سالبت المحمول را منکرن، یه اصلا نمیشه قضیه موجبه سالبت المحمول اصلا عقلا محاله. سرش هم اینه که میگن محمول باید مفرد باشه، جمله نمیتونه محمول باشه. این در بیاناتشون در بررسی های اسلامی، یکی از محل های نزاع بین ایشون و مرحوم آقای حائری، شیخ مهدی حائری معروف به دکتر حائری، همینه که ایشون قضیه موجب سالبت المحمول رو منکرن و مرحوم حائری خیلی شدیداً به پیروی از ملا صدرا مدافعند. اونجا اون مکاتبات در بررسی های اسلامی چاپ شده، یعنی هی علامه چیزی نوشتن، او نوشته، دوباره علامه نوشتن، او نوشته و بالاخره یه مناظره کتبی اونجا. یه بیانم اینجا در حاشیه اسفار دارن که موجبه سالبت المحمول محاله، بنابراین برای اینکه قضیه سالبه سلب و نسبته، خب اگر سلب و نسبته پس قضیه سالبه خودش یه چیز به هم ریخته است، نسبتی نداره، یه چیز وله. وقت شما میخوای اینو بیای اثبات کنی برای یه چیزی، اصلا معنا نداره. اگر ما قضیه سالبه را دارای نسبت عدمی میدانستیم، اون وقت میشد موجبه سالبت المحمول داشت، اما اصلا قضیه سالبه سلب و نسبته، اصلا تو خودش نسبت نیست. پس بنابراین اگر بخوایی سلب را هم کنی جز به عدول میسر نیست. اینم بیانشونه در حاشیه اسفار. البته ما به نظرمون همون حرف مرحوم ملا صدرا تمامه، برای اینکه در قضیه سالبه حکم هست، حکم یعنی سلب. فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِثُبُوتِ شَيْئًا لَشَيْئًا اَوْ نَفْيَهِ اَنْ، ما معتقدیم که قضیه سالبه حکم داره مثل موجبه. یعنی وقتی یک مجرم رو میبرن پیش قاضی، سه حالت داره قاضی. یک حالت اینه که براش روشن میشه که این آقا مجرم است، این یه قضیه، قضیه موجبه. یک حالت دوم اینه که میرسه به این که این مجرم نیست. این حکم به این که مجرم نیست مثل حکم به این که مجرم است یک قضیه یا چهار جزئی یا سه جزئی. اگر شما نسبت رو یه جز بدونید هر دوش میشه چهار جزئی. یعنی موضوع داره، محمول داره، نسبت داره و حکم داره. حکم در موجب ایجابه، در سالب سلبه. پس هیچ فرقی موجب و سالبه ندارن. بله یه وقت قاضی مردد میمونه، اونجا دیگه حکمی نمیتونه بفهمه که این طرف مجرم هست یا مجرم نی. از نظر علامه قضیه سالبه با اونجایی که قاضی مردد بمونه هیچ فرق نداره، چون در هیچ کدومش حکم نیست. در حالی که وجدانیه، هر که قاضی باشه خوب میفهمه همم قاضی هن. تو هر جایی بالاخره آدم داره یه قضاوتی میکنه. فرق است بین اونجایی که من موضوع رو تصور کنم، محمول رو تصور کنم و ول کنم به خاطر اینکه به جایی نرسم، و بین اونجایی که بفهمم که این موضوع محمول را ندارد. لذا قضیه سالبه مرکب از دو جز نیست، اونطوری که ایشون فرمودن به فرمایش استاد شهید مطهری علی الله مقامه. این نظرم منحصر به فرد مخصوص خود ایشونه، هیچ که دیگه قائل نیست که قضیه یه سالبه دو جز داره. بلاخره بله 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 نه خیر، حکم میکنیم به این که این نسبت وجود نداره. منتها اگه نسبت رو تصور نکردید چجور سلب میکنید؟ خب بله تو واقعی که باید نباشه، چون قضیه سالبه است دیگه. ولی اجزای قضیه رو وقتی میخوان بشمارن، اجزای قضیه رو در خارج نمیشمارن. اجزای قضیه بحث منطقیه، میخوان ببینن در ذهن شما چند تا چیز میخواهید تا قضیه تشکیل بشه. میگن موضوع میخواد، محمول میخواد، نسبت یعنی رابطه. اینا رو در نظر بگیرید، بعد حالا یا این رابطه رو ایجاب میکنید میشه قضیه موجبه، یا سلب میکنید میشه قضیه سالب. بالاخره ما حرفمون این بود که آقا مقام ثبوت اگر شما قبول کردید واقعا که لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدم بالغیره، امکان بالغیره، حالا به هر بیانی میخواید بیان کن، چون خود شما قبول دارید که امکان عبارت است از همون سلب تحصیلی، همون لا ضرورت الوجود و العدم. حالا امروز عرض میکنیم که آقا و به عبارت اخرى، دنباله ی حرف دیروز در حقیقت، و به عبارت اخرى از ضروره و لا ضروره من الامور نائته. ضرورت و لا ضرورت مثل بصر و عما میمونه، مثل علم و جهل میمونه. یعنی چه؟ یعنی از امور از اموری است که وجود فی نفسه لغیره داره، از امور نائته. خب اگه از امور نائته، فالعلت لها کما انها علت لانفسها علتون لتصاف موصوفاتها بها. اگه گفتید خدا به یک کسی بینایی داد، خدا بینایی را ایجاد کرد، اصلا میگیم بینایی را ایجاد کرد. خب بینایی را وقتی خدا میخواد ایجاد کنه، مثل اینه که زید را ایجاد میکنه، زید وجود فی نفسه لنفسه، اما بینایی چی؟ بینایی وجود فی نفسه هست اما لغیره، وصفه. همه اوصاف وجود فی نفسه لغیره دارن. اگر خدا بینایی را ایجاد کرد، این هیچ معنایی نداره جز اینکه یک کسی را چیکار کرد؟ بینا کرد. برای اینکه حقیقت اینها حقیقتی است، رابطی که در حقیقت اینها اتصاف غیر به اونها خابیده. لذا حضرت علامه وقتی میخواستن تعریف کنن میگفتن وجود فی نفسه لغیره اونیست که همونطوری که از ماهیت خودش طرد عدم میکنه، از یک چیز دیگری هم طرد عدم میکنه، منتها از اون طرد عدم از ماهیتش نمیکنه، بلکه طرد عدم از یک نقیصه‌ای میکنه. یه نقیصه‌ای تا حالا داشت، اون نقیصه حالا ترد میشه، این میشه آله. خب پس اگه شما پذیرفتید که علت علت لا ضرورت هست، چون شما گفتید لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدم درسته بالغیر است، اما امکان بالغیر نیست. میگیم همین که پذیرفتید لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدم بالغیره، به دلیل اینکه اینها از امور ناعته هستن، خب علت اینها همونطوری که علت خود اینها هست، علت اتصاف موصوفاتشون به اینها هم هست. وقت اگه اتصاف موصوفات معلول علت شد، یعنی امکان معلول علته. چرا؟ چون شما میگید امکان عبارت است از اتصاف موصوف بلا ضرورت الوجود و العدم. پس بنابراین جواب اول تمام نبود. اما ول جواب ثانی، جواب دومی که مرحوم آخوند دادن اینه که باز میگن ان المقدمت الرابعته ممنوعت، ان المقدمت الرابعته ممنوعت به وجه آخر. هر که بخواد این استدلال رو رد کنه چاره ای نداره جز این که این مقدمه چهارم رو به هم بزنه. ما هم که آخرین جواب رو خواهیم داد همین کار رو میکنیم، منتها چجور به هم زدنش مهمه. جواب اول اون بود که ملاحظه فرمودید، جواب اول هم میگفت مقدمه چهارم ممنوعه، میگفت زر لا ضرورت الوجود و لا ضرورت هم بالغیر هست، اما امکان بالغیر نیست. باز مقدمه چهارم و باز در جواب دوم باز میگه ممنوعتون به وجه آخر. چرا؟ برای اینکه لأن یک مقدمش اینه که ضرورت الوجود و ضرورت العدم وصفان متباینان. ضرورت الوجود یعنی باید باشه، ضرورت العدم یعنی باید نباشه. اینا دو تا وصفه یا یه وصفه؟ خیلی روشنه، ضرورت وجود یه جا محقق میشه وقتی که علت موجود باشه، ضرورت عدم یه جای دیگه محقق میشه و اون وقتی است که علت موجود نباشه. وصفان متباینان لهما علتان متباینتان. بله، وجود العلت تامته و عدمها. خب مقدمه دوم، و اذا کانتا امرین متباینتین کان نقیزاهما ایزن کذالک. اگر خودشون دو امر متباینن، نقیزهاشون چی؟ نقیز تابع اصله، نقیز که خودش یه حکم جدا نمیتونه داشته باشه. اگر اصلها دو چیز متباینن، نقیزها هم میشن دو امر متباین. کان نقیزاهما ایزن کذالک فهما ایزن متباینان لا وحدت تعلیفیتن بینهما. میشه بگی ضرورت وجود و ضرورت عدم رو با هم ترکیب میکنیم یه جا محقق بشه؟ میشه؟ نمیشه. لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدم هم میفرمان نمیشه با هم تعلیف کنی و بگی یه جا این دوتا محقق میشه. وحدت تعلیفی ندارن فضلن عن الوحدت الحقیقیه، تا چه برسه به وحدت حقیقی که یعنی بسیط باشن. وحدت تعلیفی یعنی دو چیزه منتها یه جوری با هم ترکیب میکنی، تألیف یعنی ترکیب، با هم جوش میخورن میشه یک مرکب. میگه اینا ترکیب نمیشن تا چه برسه به این که وحدت حقیقی داشته باشن. خب مقدمه سوم، و اذا لم یکونا واحدن لم یکن نل امکانو نفسهما. خب گفتید لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدم که بلغیر شد امکان بلغیر میشه. نه آقا، امکان یه چیز دیگه است، امکان یه امر واحده. لم یکن الامکان نفسهما لان الامکان امر واحد. خب به چه دلیل امر واحد؟ لانه قسم من المواد ثلاث. برای اینکه یکی از مواد ثلاث امکانه. خب باشه یک قسم از مواد ثلاث باشه.
ول وحدتو معتبرتون فی الاقسام فی کل تقسیم.
در هر تقسیمی وحدت معتبره. یعنی چه؟ یعنی شما اگر اومدید گفتید آقا مثلا مقولات تقسیم میشن به 9 قسم، کم، کیف، وز، 10 قسم، گفتیم 9 قسم، 10، بعد هر کدوم از اینا یکی باشه. اما اگه بیا با هم ترکیب بکنی بگی یه قسمم چی؟ کم و کیف، کم به اضافه کیف، یه قسمم کیف به اضافه عین. این تقسیم میفرمان غلط. چرا؟ چون تقسیم باید حصر داشته باشه، محصور باشه، در حالی که این حصر نداره. که چرا؟ برای اینکه اگه در این کار باز شد، خب میگیم آقا این اقسام چقدره؟ هر چی پیش بری به آخرش نمیرسی. برای اینکه بعد از این میتونی بگی یه قسم هم عبارت هست از کم به اضافه کیف، یه به اضافه کلوفتر و گنده تر، به اضافه کیف، به اضافه این. بله؟ چطور اونجا تونستی کم با کیف رو که دو تا قسم بودن با هم ترکیب کنی اینجا یه قسم به وجود بیاد؟ خود کم و کیف رو هم رفته را با کیف و عین رو هم رفته ترکیب میکنی یه قسم جدید به وجود میاد. وقت این جای متوقف میشه؟ هیچ جا متوقف نمیشه. در حالی که در اقسام یکی از شرایط تقسیم اینه که تقسیم باید چی باشه؟ جامع و مانع باشه. یکی از شرایط تقسیم، شرایط صحت. خب پس اگه اینطوره، امکان یه قسم از مواد ثلاثه، پس باید مرکب نباشه، واحد باشه. در حالی که لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدم چی هن؟ واحد نیستن. پس این استلزام درست نیست. شما گفتید وقتی لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدم بلغیر بود امکان بلغیره. چه ربطی داره؟ لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدم دو چیزن، اما امکان چیه؟ یه چیزه. هیچ وقت نمیشه از اینکه اون دو چیز بلغیرن نه چیزی گرفت که این یک چیز بلغیره. اینم جوابه دوم. حالا ملاحظه بفرمایید، فنقول رو خوندیم دیروز، حالا اجازه بدید. و ایزن لیس مجموع ضرورت الوجود و ضرورت العدم صفتن واحده. اول بیایم سراغ خود ضرورت الوجود و ضرورت العدم. مجموع ضرورت الوجود و ضرورت العدم که یک صفت نیست، که لها وحدتون اجتماعیه، که برای اون وحدت اجتماعی باشه. بگیم دوتاش با هم جمع کردیم، گره کردیم، شدن یکی. ضرورت الوجود یه جا محقق میشه، اون موقعی که علت موجود باشه ممکن میشه ضروری الوجود. ضرورت العدم یه جای دیگه محقق میشه و اون وقتی است که علت معدوم باشه. پس این دوتا با هم تألیف ندارن، یعنی با هم الفت پیدا نمیکنن، چون دوتا مقابل همن. لیسل مجموع ضرورت الوجود و ضرورت العدم یک صفت، که لها وحدتون اجتماعیه، که تکون و لها علتون واحده، که باشد برای خود این واحد تألیفی، واحد اجتماعی، یک علت واحد تألیفی، که بگیم علتش هم واحده. اینطوری که نیست. حتی یکون لها سلب واحد. و خب اگه اصل واحد نیست، نقیزاش واحده. خب نقیز هر کدوم میشه خودش جدا. خود این واحد نیست تا برای او یک سلب واحد باشه، که خود اون سلب واحد مستند باشه به علت واحده، که بتونی بگی لا ضرورت الوجوده و لا ضرورت العدم معلول یک علته. ای بابا دو تا چیزه، اگه دو تا چیزه معلول دو تا چیز باید باشه. بله هما صفتان متخالفتان به ذات، بلکه ضرورت الوجود و ضرورت العدم دو صفتن که ذاتن با هم مباینن، مقابل همن، با هم جمع نمیشن. مستندتان الی علتین، مستندن به دو علتی که متخالفتن، که اون دوتا علت هم با هم مخالفت دارن، غیر و مجتمعتن. این خلاف به معنای اصطلاحیش نیست، این خلاف به معنای لغویشه، یعنی با هم درگیرن، با هم مقابلن، با هم ناسازگارن، جمع نمیشن. خب وقتی اینطوری شد، خود ضرورت الوجود و ضرورت العدم دو صفتن که با هم ناسازگارن و هر کدومم مستندم به یه علتی که با علت دیگری ناسازگاره، برای اینکه علت یکی وجود علت تام است، علت دیگری عدم علت تام است. چه ناسازگاری بالاتر از ناسازگاری دو تا نقیض؟ وجود علت تامه و عدم علت. خب اگه خودشون اینطورن، فلا یکون نقیزاهما صفتن واحدتن مستندتن الى سبب واحد. پس نقیزهای اینها یک صفت نمیشه. بنده موقع مطالعه میکردم سلب واحد خوندم، تا حالا ملتفت نبودم، ولی باید سبب واحد باشه. پس نمی باشد نقیزهاشون یک صفت که معلول چیه؟ یک علته، مستنده به یک سبب واحد. خب نقیزها صفت واحدی که مستنده به یک علت باشن نیستن، ولو اینکه اون وحدتی که میخوان داشته باشن وحدت تألیفی باشه، یعنی با هم تألیف نمیشن، تا چه برسه به اینکه وحدت حقیقی داشته باشن. اصلا وحدت حقیقی که فکرشو نکن. میگه اینا که دوتا هستن، ای بخوای با هم جوششون هم بدی، با هم جوش نمیخورن، با هم ترکیبشون هم کنی، با هم ترکیب نمیشن. خب باشه، بل هما سبب واحد خوبه، بل فلا یکون و نقیزا هما صفتن واحدتن مستندتن الى سبب واحد. میتونه البته سلب واحد فرمودن معنا بشه، ولی اونو تعبیر نمی کنن به سلب واحد، میگن مستندن الى عدم واحد. سلب معمولا در قضیه به کار میره، الان بحث قضیه نیست، بحث مفرده. حالا اینو باید بررسی کنیم، شاید نسخه اصلا سبب واحد بوده، ما توجه نکردیم. انشالله سه شنبه دیگه جلسه بعدمونه، من شنبه یه شنبه نیستم، مسافرت میرم، انشالله سه شنبه دیگه معلوم میشه که این نسخه ها سبب واحده یا سلب واحد. و انت تعلم، خب بابا نباشن یعنی لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدم بشه دو چیز، چه اشکال داره؟ میگه ها، وقتی اینا دو چیز شد وقتی یه امکان نمیشن بشن، چون امکان یک چیزه. و انت تعلم که وحدت در تمام تقسیم ها معتبر است، یعنی در اقسام هر تقسیمی وحدت معتبره، و الا اگه بنا باشه در اقسام وحدت معتبر نباشه، لم تنضبط الاقسام فی شیء من التقاسیم، در هیچ تقسیمی اقسام شما مضبوط نمیشه، یعنی معین نمیشه، یعنی محدود نمیشه، یعنی اون که گفتن باید جامع باشه هیچ وقت هیچ تقسیمی جامع نمیشه، برای اینکه این تألیفات همینطور تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. اینم فرمایش دوم. پس بنابراین جواب دوم هم این شد که آقا بازم مقدمه چهارم ممنوعه، لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدم بالغیره، اما امکان بالغیر نیست. جواب و فیه ان ضرورت الوجود یزاحم ضرورت العدم لما انهما وصفان وجودیان متقابلان. درست، ضرورت الوجود و ضرورت العدم دو تا وصف مقابل همه. این میگه باید باشم، اون میگه باید نباشم. باید باشد الف با باید نباشد با هم جمع نمیشه. درست، اما اگه یادتون باشه گفتیم عدم ها با هم مزاحمت نداره. بله، عدم ها تزاحم با هم نداره. ولیکن لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدم کلاهما امران عدمیان و لا تزاهما فی الاعدام. لذا اگه یادتون باشه علامه طباطبایی به این اشکال توی همون فصل اول بحث مواد ثلاثه نهایه اشاره کردن که یه کسی نگه آقا امکان دوتا سلبه و دوتا سلب یک صفت نمیشه، گفته این جوابش روشنه، ما میکنیمش یه سلب مضاف به دو چیز، سلب و ضرورت، سلبش واحده، ضرورتش هم واحده، اضافه میشه به چی؟ به الوجود و العدم. سلب و ضرورت الوجود و العدم عبارت هست از چی؟ از امکان. اینام یعنی همین، این لا ضرورت الوجود و العدم یعنی مقدممونم درسته، حالا باز کردیم لا ضرورت وجوده لا ضرورت عدمه، ولی میتونیم چه کارش کنیم؟ به دلیل اینکه لاها هیچها، گفت یه آقایی اومد پلو من فشار داد نشست، گفتم آقا، گفت شما کی هستی؟ گفتم من هیچ هم، هیچ ابنه هیچ. گفت بس اگه هیچ ابنه هیچ، هیچ نگو. گفت خب دیگه بایدم هیچ نه، هیچ ابنه. اگه کسی هیچ ابنه هیچه که دیگه با هم تضاهم نداره که. بله؟ لا ضرورت، ضرورت عدم امر ثبوتیه، لا ضرورت عدم امر چیه؟ نه اون جمع میشه. لازرورت امر چیه؟ نظیر اینه.
زید در وجودش یا باید امر باشه، شما میفرمایید، یا چی؟ لا امر.
چون اگه نه امر باشه نه لا امر چی میشه؟ ارتفاع نقیضی. ولی در وجودش، نه اینکه خود زید بشه لا امر، خود زید هیچ وقت لا امر نیست. چون اگه بخواد زید بشه لا امر، اول باید بشه لا، چون لاها یعنی همون هیچا، هیچ ابن هیچا، یکیش کیه؟ یکیش لا امره. لا امر امر عدمی نیست؟ امر امر وجودی هست یعنی؟ خیلی خب تموم شد، تموم شد، اجازه بدید. امر امر وجودیه. نقیض یک امر وجودی به چی میگن؟ به چی میگن؟ به عدم اون امر وجود. پس لا امر امر عدمی. خب باشه، لا امر امر عدمیه. خب لا امر یعنی همین، یعنی نبود امر. خب حالا میگی شما نبود امر عبارت هست از چی؟ از بود زید؟ نه خیر، در جایی که بود زید هست نبود امر هم همونجا هست، چون یکیش هیچ ابن هیچه، با زید ابن امر با هم هیچ تضاهمی چیه؟ نداره، چون یکیش هیچه. خب بالاخره وقت فعلا اجازه بدید حرفمون رو بزنیم، اگه فرصت شد شما فرمایشتون بکنید. پس لا ضرورت الوجود کلاهما امران عدم ولا تضاهم فی الاعدام، ولذا یمکنو جمعهما فی معنا واحد به ان یقال لا ضرورت الوجود والعدم، فلا ضروره واحدتون و انما المتعدد ما یضافه و الی لا نفسه. پس بنابراین جناب آخوند، این جوابی که شما دادید، این جوابم درست نیست. یعنی باز هم مقدمه چهارم با این صدمه نمیبینه. اگر یه چیزی لا ضرورت الوجودش بلغیر شد، لا ضرورت العدمش بلغیر شد، یقینا امکان بلغیر خواهد داشت. چون امکان بلغیر چیزی جز همین لا ضرورت الوجود و العدم نیست. با این بیانی که خواستید بگید اونا دوتان این یکیه، مگه خود شما نگفتید در اون تقسیمات شی یا ضرورت وجود دارد یا ندارد؟ وقتی ندارد یا ضرورت عدم دارد یا ندارد، از این آخریه چی به دست اومد؟ امکان. و بعد گفتید امکان یعنی چیزی که نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم، امکان یعنی سلب ضرورت. خب خود شما امکان اصلا همین معنا کردید. ما البته گفتیم قبول نداریم، ما معتقدیم امکان، حتی امکان خاص، امر ثبوتیه. امکان خاص یعنی میشه باشه میشه نباشه، مثل امکان عام که معناش میشه باشده. ولی حالا شما که خودتون معنا میکنید امکان رو به سلب الضرورتین، چرا اینجا میاد میفرمایید که اگر لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدم بلغیر شد؟ درست است، اما امکان بلغیر نیست. خب چرا امکان بلغیر نیست؟ امکان همینه دیگه، امکان همین لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدمه. اگر اینا بلغیرن، امکان بلغیره. خب حالا ما این حرفا رو که زدیم نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این دلیل زنده شد، یعنی امکان بلغیر واجب شد با این دلیل. این دلیل میگه حتما باید امکان بلغیر وجود داشته باشه. اما جوابش چیه؟ انشالله سه شنبه آینده. و السلام علیکم و رحمت.